خاطرات خانه زندگان قسمت 45. چرا ما به چیزهایی که توجه می کنیم توجه می کنیم؟ در قسمت پیش ضمن اشاره به صحبت‌های یک زندانی عادی که با هم در بهداری زندان مشهد بستری بودیم و بخشی از خاطرات شاد و غمین مربوط به شکرالله پاکنژاد، از لحظات بودن و به قول ویرجینیا وولف Moments of Being یاد کرده و گفتم بخشی از وجود رازآمیز هر کدام ما با خاطراتمون عجین شده. تنها باید خاطرات محبوس را از بندی که در واقع قسمتی از خود ماست آزاد کنیم. شکرالله پاکنژاد براستی معلمی فرهیخته بود. او بود که به من آموخت تفکر در گذشته گذشته نیست، مربوط به حال است و وقتی بیاندیشیم گذشته برایمون اکنون می شود. می شد از هر دری با وی سخن گفت، حتی اگر با نظرگاه سیاسی یا فلسفی وی هیچ سازگار نبود. بردباری شگفتی داشت. نه تنها در برابر آزارهای دشمن به بیراه نمی افتاد، جفای دوست را هم تحمل می کرد. شاید هر زندانی دیگری جای او بود، با گیردادنهای زنده یاد سعید سلطانپور کفری و ناامید می شد، اما او واکنشی جز سکوت و وقار نداشت. در زندان اوین بند شماره یک بالا، سعید پیش دیگران از جمله اصلان اصلانیان، احمد هوشمند، محسن یلفانی، ناصر کاخساز و غیره، با جار و جنجال متعرض شکری شد که گویا وی نخواسته با نفرات صلیب سرخ که به زندان آمده بودن حرف بزند، ترسیده بوده و خودش را از چشمانها قایم کرده است. واقعش به شکرالله پاکنژاد که یکی از جانانه ترین دفاعیهای زندانیان سیاسی را در دادگاه نظامی ارائه داد، ترس و محافظه کاری نمی چسبید. اما سعید دست بردار نبود. این رفتار از سعید سلطانپور، از آن زندانی خوشنام و خوب که در زندان قصر سال 54 در بند 4 شجاعانه روبروی سرهنگ زمانی ایستاد و با دفاع از حقوق زندانیان عملاً ابهت او را شکست، انتظار نمی رفت. انتظار نمی رفت که تحکم لازم با زندانبان را در برخورد با دوست هم تکرار کند. در شأن اون انسان خوب نبود که هوا برش دارد و خودش را مرکز و محور همه چیز بداند و با طعنه به این و متلک به اون های هوی کند. اون چرا گفتم دوستان سعید که در زندان با او بودند، بگویند یا نگویند اطلاع دارند و می دانند که درست است. دو روز بعد از برخورد سعید، شکری که شاهد زندان در زندان بود تمام تلاشش را کرد تا از اون بند برود و رفت. در اون بند هادی جفرودی، منوچهر نهاوندی، اکبر ایزدپناه، احمد نوغانی، رحیم بنانی، حسن سحرخیز، فریدون شایان، سبزعلی جمال و منوچهر سلیمی مقدم که برای ساواکی ها نقاشی می کشید و با گروه سپاس آزاد شد و خیلی های دیگر بودند. بعدها آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله لاهوتی، آیت الله انواری، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، شیخ مهدی کروبی، عبدالمجید معادی خواه و خیلی های دیگه در اون بند ساکن شدند. زمین چینی فتوای روحانیون زندان که به مبارزین و مجاهدین اشاره داشت مربوط به همین بند است. متاسفانه روحی عمومی برخی از زندانیان گیر دادن بود. سال 57 در زندان اوین در ماه رمضان یک بار نوبت کارگری به بچه های خوب فدایی افتاد. آنان به این بهانه یا به این دلیل که زندانیان مذهبی کیسه های پلاستیکی پر از نان را باز نکرده و به اصطلاح هوا نداده بودند، کاری که همیشه باید انجام می دادیم، به این دلیل افطار که شد نان به آنها ندادند. متاسفانه اون چه می گویم واقعی است. یکی از بچه ها که زندانی خوب و نازنینی هم بود روی کیسه پر از نان نشسته و بلند نمی شد. تأکید می کرد به اونها نان نمی دیم. نان نمی دیم. بعد از حدود نیم ساعت او و دوستانش با پادرمیانی محسن یلفانی و چند نفر دیگر که گفتند بابا جان این کارا خطاست، حتی اگر با آنان اختلاف نظر دارید یا اونها خطایی کردند، این برخورد شایسته نیست، اون وقت راضی شدن به زندانیان روزدار نان بدهن. و این در حالی بود که در بیرون گروه های مذهبی کنترل جنبش را در دست گرفته و دیگران ایزوله می شدن و دوهزاری ها نمی افتاد. یک بار در زندان قصر مرافعه زندانیان از بگومگو به زد و خورد هم کشیده شد و آقایان علی طلوع، بهروز خلیق و شاهدینی که در قید حیات هستند چند چون اون را می دانند. یادآوری کنم که برخوردهای ناخوشایندی که اشاره کردم فقط از طرف زندانیان غیر مذهبی نبود. ایوان توسا و آیت الله منتظری. در اواخر سال 55 یک روزنامه‌نگار بلژیکی، ایوان توسا، از طرف جامعه بین المللی حقوقدانان دموکرات به زندان اوین آمده بود تا پای صحبت 8 تن از زندانیان سیاسی بنشیند و زبان خودشون آزاری را که در زندان دیدند بشنود. انجمن بین‌المللی حقوقدانان دموکرات مرکزش در بروکسل بلژیک بود و تنها انجمنی بود که در آن حقوقدانان اروپای شرقی و روسیه هم عضویت داشتند. ایوان توسا مدت‌ها در روزنامه بلژیکی لسوا یعنی عصر که قدمتش به سال 1887 میلادی می‌رسید و از محبوب ترین روزنامه های فرانسوی زبان در بلژیک است می نوشت و در مقطعی ویراستار و سردبیر روزنامه مزبور هم بود. زمانی که ایوان توسا به اوین آمد، بازجویان ساواک از جمله از غندی منوچهری صحبت 9 نفر از زندانیان سیاسی را می کردند، ولی نامبرده با 8 زندانی مصاحبه داشت: نرمی براهنی، محمود دولت‌آبادی، ویدا حاجبی، آیت الله حسین علی منتظری، ناصر رحمانی نژاد، سعید سلطانپور، محسن یلفانی و عزیز یوسفی. بعدن روزنامه مزبور لسوا بخشی از مصاحبه ناصر رحمانی نژاد، محسن یلفانی و سعید سلطانپور را منتشر نمود. یادآوری کنم که ایونتوسا چهارشنبه 28 می 2014 بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت و جسدش را سوزاندند. ایونتوسا از آیت الله منتظری پرسیده بود آیا شما شکنجه شدید؟ و ایشان به زبان انگلیسی پاسخ داده بود I can't answer to this question. نمیتونم به این سوال پاسخ بدم. کسانی که اونجا بودن از جمله منوچهری از قندی بازجو بلند بلند خندیده بودن. این روایت هم هست که ایشون گفته بود I can't answer about past tense. نمیتونم در مورد گذشته جواب بدم. شکرالله پاکنژاد از آیت الله منتظری به نیکی یاد می نمود. تعریف می کرد یک بار که صحبت از حکمت متعالیه ملا صدرا شد گفتم آقای منتظری فلسفه صدرایی برای چهار قرن پیش است و ما نمی تونیم برای همه مشکلات کنونی از متن این فلسفه و حکمت متعالیه برای حل برسیم. ایشون مهربانانه گفت و ما ادراک ملا صدرا و ما ادراک حکمت متعالیه. یعنی تو چی میدونی که ملا صدرا کیست و حکمت متعالیه چیست؟ فلسفه صاحب قدر است و نباید بدون اشراف کامل به ساحت اون دست رازی کرد. مغز و جوهر فلسفه صدرایی عین شدن است. شکری می گفت برخلاف آیت الله طالقانی که رجلی سیاسی مذهبی است، آیت الله منتظری رجلی مذهبی سیاسی است. شکرالله پاکنژاد از نویسندگان و هنرمندانی که به زندان افتاده بودند، به ویژه از ناصر رحمانی نژاد، محسن یلفانی و محمود دولت آبادی با احترام زیاد یاد می کرد. کتاب سیر حکمت در اروپا را در اوین با ناصر رحمانی نژاد خوانده بود. ایران امپریالیسم منطقه. سال 1354 تقی شهرام کتابی با عنوان ایران امپریالیسم منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق نوشته و تمایل به اعمال زور و ارتجاع را امپریالیسم سیاسی خوانده بود. وی با اشاره به روم بردهدار، جنگ‌های ناپلئون، نظام سرمایه‌داری بریتانیا که گویا مطابق با نظریه لنینی در کتاب امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری پیش می‌رود، امپریالیستی بودن حکومت شاه را نتیجه گرفته بود. در رابطه با کتاب مزبور چند نفری دستگیر شده بودند و شکری می گفت از کلیت کتاب اطلاع دارم و به اون اشراف داشت. با خنده و طعنه می گفت امپریالیستی بودن حکومت شاه، عجب تحلیل ماه و دقیقی تقی شهرام کرده است، مو هم درزش نمی رود. 18 بهمن سال 55، حدود 3 ماه بعد از جنباختن بهرام آرام، روزنامه اطلاعات کلیشه ای از یادداشت های وی را منتشر نمود که سراسر عبرت بود. در زندان کیهان و اطلاعات آرشیو می شد و سالهای دور جلد شده داشتیم. دستخط کلیشه شده بهرام آرام در روزنامه اطلاعات خیلی ریز چاپ شده بود و تا جایی که میشد قرائت کرد همه از جمله شکری خوانده بودند. او میگفت در این یادداشت‌ها اوج سردرگمی و ندانم کاری بهرام آرام را میشود دید. لطف‌الله میثمی در مورد یادداشت‌های بهرام آرام که شرح دادم و با عنوان اعترافات بهرام آرام رهبر مارکسیست‌های اسلامی روزنامه اطلاعات منتشر نمود گفته است چند نفری که در زندان به دستخط بهرام آشنا بودند خط او را تایید کردند. متن کامل این یادداشت‌ها را در ادامه خواهم گفت. سال پر ابتلای 1355. سال 55 سال پر تلفاتی بود. گویی همونطور که توماس هنری هاکسلی در مورد انتخاب طبیعی بر سر زبانها انداخ، دندان و چنگال طبیعت هم در اون سال پر از قربانی و خونالود بود. از شهادت حمید اشرف و سایر ضرباتی که سال 55 سواک به فدایان زد و از جان باختن دکتر هوشنگ اعظمی در همان سال می گذرم. در خاطرات خانه زندگان شماره 36 حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود به ریز اون اشاره کردم. اینجا فقط به شماری از تلفات مربوط به مجاهدین در سال 55 و ضربات هولناکی که ساواک زد می پردازم. وقایعی که به نوعی به شهرامیزم و بهرامیزم حاکم بر سازمان هم مربوط می شد. روزهای 11 و 12 فروردین سال 55 دو تن از مرتبطین بهرام آرام که شغل یکی از آنها به نام حسن ملک معمار بود دستگیر می شوند. 23 فروردین 55 دو نفر دیگر گیر می افتند و از آنان هم سرنخهایی به دست می آید. 24 فروردین 55 یک عضو علنی مرتبط با جریان تقیه شهرام دستگیر شد و در پی بازجویی های معمول یک شاخه 5 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران کشف و اعضای اون در فاصله 24 تا 28 فروردین 55 دستگیر شدند. سپس از وابستگان به اون شاخه دانشجویی 7 نفر دیگر هم در تهران و اصفهان به دام افتادند. اول اردیبهشت 55 با خیانت محمد توکلی خواه که با گشتی های کمیته مشترک همکاری نزدیک داشت و حتی یک ماشین در اختیارش بود و با اسلحه به شهر می رفت و برمیگشت، در خیابان امیریه تهران 3 عضو مخفی سازمان مهدی موسوی قمی، طاهره میرزا جعفر الاف همسر تقی شهرام و جمال شریفزادی شیرازی کشته شدند. با پیگیری رد اتومبیل فولکس واگن به جای مانده از عوامل ترور 3 مستشار آمریکایی در 6 شهریور 55، ساواک به یکی از اعضای مخفی سازمان به نام حسن آلاتپوش رسید. 11 شهریور 55 حسن آلاتپوش طی درگیری جان باخت. 1 مهر 55 مهدی میرصادقی عضو مخفی و به قول عضو مرکزی سازمان طی درگیری در خیابان قزوین تهران با سیانور خودکشی کرد. 6 مهر 55 محمد حسین اکبری آهنگر و همسرش سرور آلاتپوش در جریان گشت‌های محمد توکلی خواه شناسایی و مورد حمله ماموران قرار گرفتند و هر دو جان باختند. محمد توکلی خواه وابسته به جریان تقیه شهرام بود. 8 مهر 55 نرگس قجر ازدانلو عضو مخفی سازمان در خیابان شاپور شناسایی و با سیانور خودکشی کرد. 18 مهر 55 مجتبی آلاتپوش طی درگیری کشته و علی محمد بیاتی دستگیر شد. 22 مهر 55، علی رضا الفت پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 25 مهر 55، سیمین تاج جریری عضو مخفی سازمان کشته شد. 30 مهر 55، اکرم صادق گورکلوری با سیانور خودکشی کرد. 2 آبان 55، محمد رضا باب احمدی پس از دستگیری با سیانور خودکشی کرد. 8 آبان 55، محمد حاج شفیها در محاصره مأموران اقدام به خودکشی کرد. 20 آبان 55، محمد رضا آخوندی عضو مخفی سازمان در تیراندازی دستگیر و سپس مهر 56 اعدام شد. 25 آبان 55، با کمک محمد توکلی خواه، بهرام آرام شناسایی و در پی جنگ و گریز در زمین محصور گیر افتاد و پشت مقداری آجر و مساله ساختمانی سنگر گرفت و بعد از حدود 1 ساعت تیراندازی متقابل سرانجام بهرام با انفجار نارنجک خودکشی کرد. 11 آذر 55، محمد صادق مجید لغوی عضو مخفی از سال 50 در یکی از کوچه های خیابون شاپور شناسایی شد. او پس از درگیری نظامی با سیانور خودکشی کرد. 12 آذر 55، فاطمه فرتوکزاده طی انفجاری کشته شد در حوالی خزانه. 14 آذر 55، حسن ابراری تیرباران شد. او خیلی پیشتر به کمک وحید افراخته به دام افتاده بود. 15 آذر 55، فاطمه تیفتکچی در حوالی خیابان ایران با مامورین درگیر و کشته شد. 27 آذر 55، حایره محسنیان در تیراندازی متقابل جان باخت. 11 دی 55، محمد رضا تفکری در تیراندازی متقابل کشته شد. 14 دی 55، لیلا زمردیان همسر مجید شریف واقفی در حالی که بر اثر تیراندازی مامورین سواک مجروح شده بود با سیانور خودکشی کرد. 27 دی 55، محمد الفت پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 29 دی 55، مهدی فتحی از عناصر شاخی نظامی پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 2 بهمن 55، احمد جلالی کوار در محاصره ماموران با سیانور خودکشی کرد. 7 بهمن 55، حسن گودرزی در اصفهان در درگیری جان باخت. 16 بهمن 55، فریبرز لبافی نژاد، صادق کرد احمدی و همسرش زهرا نجفی در یک مصاحبه تلویزیونی مسائل تازه‌ای را مطرح کردند. 18 بهمن 55، محبوبه متحدین همسر حسن آلاتپوش در تیراندازی ماموران کشته شد. 8 اسفند 55، علی اکبر نبوی نوری عضو قدیمی و با سابقه سازمان طی درگیری متقابل کشته شد. حسن هرمزی و اندیمشک. قبل از پرداختن به یادداشت‌های بهرام آرام که بهمن 55 منتشر شد، به واقعی دیگری که در همون ماه و همون سال روی داد اشاره کنم. 6 بهمن سال 55، محل استقرار حسن هرمزی اندیمشکی، غلام حسین صفاتی و مهدی هنردار در اصفهان لو رفت و آنان در محاصره نیروهای سواک و شهربانی قرار گرفتند. غلام حسین صفاتی و حسن هرمزی در آن درگیری کشته شدند و مهدی هنردار زخمی و دستگیر گردید و بعدها شنیده شد وی نیز بر اثر شکنجه های سخت جان باخته است. در مورد حسن هرمزی اندکی را که می دانم می گویم. پدر وی مهاجر و کارگر حمل و نقل بار در انبار توشه راهن اندیمشک بود و مادرش که به خاطر رنجهای زندگی درب و داغون بود زود درگذشت. بعد از اون حسن مجبور به کار در راهن اندیمش شد و نتوانست به درس و مشق برسد. او سواد کلاسیک زیادی نداشت اما بسیار با معرفت و با شعور بود و در کنار امثال محمود رحیم خانی با دردها و نابسامانی های اجتماع آشنا شد. حسن محمود رحیم خانی اون انسان نازنین را خیلی دوست داشت و با او عیاق بود. حسن هرمزی در آغاز گرایش به حجتیه و فعالیت های ضد بهایی داشت. به ورزش های رزمی و موشزنی هم می پرداخت. به ویژه به بوکس علاقه من شد و می خواست چریک بشود. وی با محمود رحیم خانی، محمود خادمی، رضا ابراهیمی نژاد، محمود جلیل شبستری و غلام رضا سرداری که سال 55 در درگیری جانباخ هسته مهاجرین خلق ایران را ایجاد کرده و می‌خواستند به مجاهدین خلق نزدیک بشوند. اما ضربات سال 54 در سازمان همه چیز را به هم ریخته بود و آنان جریان تقی شهرام را نپذیرفتند. غلام رضا سرداری که یک پایش در مجاهدین و پای دیگرش در گروه مهاجرین بود نقش رابط را داشت. حسن هرمزی همراه با محمود جلیلزادی شبستری و محمود رحیم خانی قصد ترور یک استاد یهودی دانشکده علم و صنعت که با سفارت اسرائیل مرتبط بود را داشتند که به مشکل برمیخورند و عملیات به سرانجام نمیرسد. از اسناد به جا مانده چنین برمی آید که حسن هرمزی بعد از آن که او و دوستانش نتوانستند به مجاهدین وصل شوند با برادران سفری دسفولی و محمود آقایی گروه منصورون نزدیک شده است. حسن هرمزی بچه اندیمشک بود. حالا که صحبت از اندیمشک شد یادآوری کنم که سال 57 قبل از انقلاب خبر رسید یک نفر در اون شهر در برخورد با نیروهای سواک خودش را منفجر کرده و در کوچه نزدیک سازمان آب و برق اندیمشک که چندان با گاراژ لوانتور فاصله نداشت تکه پاره شده است. می گفتن وی مرتبط با تیمی از فدایان یا گروه دیگر مارکسیست بود که اون روز در اندیمشک عملیات داشتند. ابوالقاسم گندمی هم که گرایش به فدایی ها داشت و جان باخت اندیمشکی بود. یادداشت‌های بهرام آرام. این خلاصه مجموعه یادداشت‌های من است راجع به مسائلی که گاه در رابطه با مسئولیت که ذهنم را مشغول می‌داشته است از حدود بیش از یک سال پیش تا کنون. البته خود نوشته‌ها که تدریجی صورت گرفته بود خیلی مفصل‌تر بود و خیلی از مسائل را در بر می‌گرفت که به دلیل غیر ضروری بودنش اونها را تدریجاً حذف کردم. در هر صورت اگرچه محورها و قضایایش علل عموم روشن است ولی خواندن این نوشته ها به خصوص از جهت دریافت عمیق‌تر یک سرگردانی عمومی در حل مشکل اساسی و رابطهش با ضعف‌های موجود خودم میتواند مفید باشد. البته این مطالب که عمدتاً پراکنده و گاه تکراری است میتواند مجموعاً به یک تحلیل مفصل تر تبدیل گردد که در آینده اگر ضرورتش پیش آمد خواهم کرد. الان فکر میکنم جمع‌بندی اشکالات، ضربات که طبعاً نقش من و خصلت‌هایم کاملاً در اون نقش داشته باشد اساسی تر و اصولی تر است. 16 هفته 54. احساس میکنم که دارد قدری دیدم نسبت به خودم ذهنی میشود و شاید هم واقعاً عینی، ولی به هر حال نیاز دارم که یک سری مسائل را برای خودم مشخص کنم در درک نقش فرد و سیستم و تأثیر متقابل این دو دچار ابهاماتی شدم. من قبل از این که به شکل مثبتی معتقد به نبوغ ذاتی باشم، معتقدم که مجموعه زندگی گذشته افراد به هر دلیلی که برای من خود این هم واقعا از مجهولات است، در اونها صفتهایی ایجاد کرده که طبعا این صفتها در شرایط فعلی نقش تعیین کننده می‌یابند. برای این مسئله خوب از حالات خودم را مثال بزنم. 1. احساس می‌کنم که تا حدی صداقت دارم و به طور عمده در مقابل جریانات درست مقاومت نخواهم کرد، بلکه عمدتا حتی حاضرم خودم را با اونها همگام کنم. 2. احساس می کنم که تا اون اندازه قدرت فکری دارم که مسائل تبیین شده را که در مقابلم قرار می گیرد با کنترل در عمل پیاده کنم و حتی مبلغ اون بین عده‌ای از فکرها باشم. 3. احساس می کنم که تمایل زیادی به گسترش مسئولیت‌هایم ندارم و یک نوع روحیه قناعت‌آمیز، یک نوع روحیه سازشکاری با وضع موجود، هر وضعی، و ترس از پذیرش مسئولیت‌های مستقل و بزرگ که از قبل فکر می‌کنم عرضه انجامش را ندارم در من وجود آمده است. ضعف‌ها و اشتباه‌کاری‌ها مرا تبدیل به آدم نسبتاً جبونی کرده است، اگرچه این ترس جنبه غالب ندارد. 4. احساس میکنم که دارای محدودیت های ایدئولوژیک بوده و دچار نوعی ساده گزینی شدم، به طوری که هیچ وقت نتوانستم علارغم درک جریانات به عمق اونها دست یابم. 5. همینطور مسئله فوق ذکر را ناشی از نوعی بیخیالی و فارغ البالی میدانم. همیشه من در مقابل یک جریان ضعیف نادرست، چه در خودم و چه در تشکیلات، سازشکاری کردم و از این رو حتی هیچ وقت نتوانستم اولا عمق اون را دریابم و ثانیا به اعتبار درک عمق اون توقع و نحوی برخوردم را به اون ارتقا دهم، تا اینکه این جریان اونقدر عمیق شده است که یا خودم را داشته می برده یا اون که عده‌ای از اطرافیان را با خود برده است. علاوه بر این نتیجه یک گونه دیگر برخورد نیز پیدا می شود، برخوردهای متناوب فعال و منفعل که به طور عمده گاهی از شرایط محیط خارج است. مثلا ممکن است پس از برخورد با شیوه های آموزشی فعال در میان رفقای دیگر به این فکر بیفتم و یک هفته با کار آموزشی برخوردی فعال داشته باشم، سپس دوباره قضیه سوس می شود و این تناوب همینطور ممکن است ادامه یابد. این در عمق خود وجود یک سازشکاری عمیق به گرایشات راحت طلبانه و فرصت طلبانه خرده بورژوازی را در درون من به نمایش می گذارد. برخورد دنبال روانه من به طور عمده ناشی از این روحی است. حال اگر جریان روشیابنده باشد، اولا به دلیل انگیزه های شخصی و احساس مسئولیت و ثانیا به دلیل رگه های اندیودالیستی تا حد امکان و یا بهتر است بگویم تا حدی که عقب نیفتم، نه اینکه پیشتاز باشم، با اون همگامی میکنم. حال نمیدانم کجا این جریان ممکن است به صورت یک جریان اپورتونیستی جلوه‌گر شود. اگرچه فکر میکنم که تنظیم موضع صحیح من از نظر تشکیلات و تصحیح نقطه نظرها و ضعف‌های درونیم از طرف خودم توامن این مشکل را تا حدی حل می‌نماید. ضعف در تئوری. در درک پروسه متقابل تئوری و عمل و رابطه این دو عملاً احساس عجز می‌کنم. شاید هم این به دلیل ضعف من در کار تئوریک و عدم پیگیری در جمع‌بندی و تدوین تئوری باشد. احساس می‌کنم اون شرایط دیگر نه ناشی از این است که موضع من جای دیگری است، بلکه از گرایشات من است. از گرایشات من است که نمیخواهم در موضع مسئول دست به حل مسائل بزنم. به عبارت دیگر شرایط بیشتر برای دو منظور است: یک، سازشکاری با ضعف‌ها و برخورد پاسیو با آنها. دو، ترس از ضربه زدن به تشکیلات که بیشک مجموعه ایست از ضعف اول و قدری احساس مسئولیت. برخورد من با مسائل زیربنایی نیست. این مسئله هنوز دقیقاً برایم روشن نیست. آیا ناشی از عدم کار فکریست و ضعف قدرت جمع‌بندی؟ روی سازشکاری و نداشتن انگیزه های عمیق است یا مجموعه اینها؟ اگر درست باشد که مجموعه ایست از همه اینها، چگونه و از کجا باید شروع کرد؟ اکنون در رابطه جدید بین برخوردهای عاطفی، گرایش به خردکاری و فرار از کار تئوریک و گرایشات اندیودوالیستی برایم شده است. نقص بعضی از جملات از خود دست خط است. بعضی واژه ها دقیقا خوانده نمی شود. 4-8-54. امروز صبح کوششی کردم برای پاسخ دادن به بعضی از سوالات تحلیلی. برای این کار با توجه به ناتوانی نسبیم در پرداختن به این امر، مجموعی از تأسف و انفعال و حتی تمسخر را نسبت به خودم برایم به وجود می آورد. من به خصوص در داشتن قدرت ایدئولوژیک در خودم مردد هستم. زندگی گذشته من این اجازه را به من نداده است. به خصوص برخوردهای عاطفی که قبلا نیز صحبتش رفت، همیشه قدرت پرواز دور اندیشه مرا کاسته است. خلاصه این احساس به من دست داده است که در یک دور باطل افتادم. دور باطل بیرون و درون. از هر کجا شروع میکنم به خودم میرسم. در اینجا میلنگم. شاید صادقانه دل به کار تئوریک نمیدم، زیرا که احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم. من تمام نیروهای درونیم را در این زمینه به طور پیگیر و مستقر به کار نگرفتم. همینطور اکنون نیز به دلیل بعضی گرایشات امپریستی، اپورتونیستی، انفعال طلبانه و مجموعاً خرد بوجوازیم، گویا تمایل به پرداختن به این کار به طور عمیق و پیگیر ندارم. 12-9-54. در طول این چند روز مسائل زیادی ذهنم را به خود مشغول داشته است. هنوز این مسائل کاملا در ذهنم مقشوشند. این اختشاش فکری قبل از هر چیز به خوبی مبین این امر است که من در شرایط فعلی تنها یک پراتیسیان خودکارم که چون از مدار خودم تجاوز کردم، بدون اینکه تغییری اصولی در خودم به وجود آورم، این امکان را یافتم که ضربات نسبتاً هنگفتی به سازمان وارد آورم. اکنون در صدد راه یابی و باز کردن این گره کورم. مشکلات من در این زمینه اینها هستند: 1. نداشتن قدرت کافی تئوریک و پایه‌های اصولی فکری که بتوانم مسائل را به خوبی تحلیل کنم. 2. وجود بقایای ضعف‌های ایدئولوژیک و گرایشات خرد بورژوازی. 3. نداشتن تحلیل عمیق و مشخص از تجارب فردی و تاریخی. 23-10-54. مدتی است که نوشته های انتقادی تعطیل شده است. حال چرا دوباره به یاد این مطلب افتادم؟ علتش برخی پراکند کاری ها و شلوغ بازی ها و عملا مقداری وقت تلف کردن های ناشی از بی برنامگی می تواند باشد. اینها اقدامات و کوشش های مشخص فکری و عملی برای مبارزه با ضعف را در محاق نگه می دارد. شاید این امر در رابطه با من و روحیاتم معنای بیشتر بدهد، زیرا که به هر حال من در درون خودم یک نوع، نمی دانم اسمش را درست چی بگذارم، نوعی لیبرالیزم، پاسیویسم و یا ترکیب این دو، بگویم نوعی سازشکاری ملاحظه می کنم. مدت انعکاس این روحیه در برخوردها به صورت انتقاد کردنهای خرد و ریز، دائما به همه چیز و همه کس انتقاد کردن و تحمل انقلابی را در برخورد با عیبها از دست دادن و با اونها برخورد آموزشی کردن نمودار گردیده بود. ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد. ولی متاسفانه در این مدت یک ماه که من تدریجا متوجه این ضعف خود شدم، کوشش مهمی در این راه صورت ندادم و دوباره کوشش های من در پشت پرده ظریف و عمیق لیبرالیسم و به خصوص فکری و تئوریک و انفعال طلبی موضع گرفت. کار بی برنامه، افزایش پراکنده کاری و خرده کاری، تعطیل شدن کارهای فکری و انتقادی، به بی برنامگیم، کم توجه کردن، تسلیم به افکار غیر اصولی شدن و با آنها کمتر مبارزه کردن. دهه 11 54، دو مسئله هنوز در من حل نشده است. اول اون که هنوز قدرت مناسبی در کشف کادرها به دست نیاوردم، از اون جهت که هنوز خودم آدم همه جانبه‌ای نشدم و این حتما در آینده نیز مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. البته این را احساس می کنم که نسبت به مدتی قبل بسیاری از نقطه نظرهایم عمیق شده و قوام یافته است. ولی مهم این است که هنوز این حساسیت کم است. هنوز به سرعت نقطه نظرهای جدیدتری در من قوام نمی آید، مگر با شک و ضربه های متعدد. مجموعاً سرعت این تغییر مطلوب نیست. مهمتر این است که من در برخورد با مسائل با توجه به حساسیت کم، قناعت پیشگی که ناشی از نوعی سازشکاری و انفعال طلبی پنهانی است، از نوآوری محدودی برخوردارم و به سادگی و یا حتی به سختی نمیتونم به شیوه های جدید دست یابم. در این زمینه بیشتر بایستی کار کرد، کار فکری و جمع‌بندی پراتیک گذشته. بیشتر از این حرف زدن و نوشتن مسئله ای را حل نمی کند. 15 11 54، مطالبی در مورد جمع‌بندی مسئله انحراف شری واقفی و اعدام انقلابی او مسئله مهمی ندارد. فقط گاهن در این مورد به فکر فرو می روم که آیا طرح گرایشات نامطلوب خودم در جلسات گروهی انتقاد از خود چنین سرنوشتی را برای شخص خود من در بر نخواهد داشت؟ 7 12 54، اونقدر مسائل عظیم و مشکلات فراوان هست و در مقابل اونقدر ضعف وجود دارد که دیگر تطبیق اونها با یکدیگر کار دشواری به نظر می رسد و این احساس در او پیدا می شود که این امواجن که حرکت او را تعیین می کنن و چه بسا که در لحظاتی بعد قایقش در اثر فشار امواج و حرکتهای سرکش اون و در اثر اصابت به تخته های سنگ مسیر به پار تخته‌ای بدل گردد. این احساسی است که به طور متناوب به من دست می دهد و واقعا تا حدی خواب و خوراک را از من سلب کرده است. منشأ این احساس کجاست؟ دیگر حوصله ندارم این مسئله را مورد بحث قرار دهم. قضیه روشن است. 26 1 55، حدود 2 هفته از نوشتن مطالب فوق می گذرد. لیکن در این مدت در زمینه تئوری کار مشخصی نکرد. لابد هر کسی از خودش میپرسد که پس این 2 هفته، این مدت چی کار میکردی؟ باید بگویم تقریبا هیچ، جز یک مقدار وانهادگی و فرار از مسئولیت. چگونه می توانم در طول تمام این شلوغی ها باز هم به کار فکری تئوریک ادامه دهم؟ به دو شکل. اول به کارها و وظایفم شکل تئوریک بدهم و دوم این که برای جبران ضعف‌های تئوریکیم برنامه کلاسیک و در این حال مشخصی بگذارم. تا این لحظه قدرت این که به وضوح موضع خود را در قبال تمامی این جریانات روشن کنم نداشتم. اگرچه ابراز این حرف ظاهراً شباهت به کرامات شیخ دارد، لیکن در عمق ناشی از انحرافات من و بعضی از رفقای رهبری بوده است. در کلاس امروز هیچ کس فکر کرده حاضر نشده بود. بچه ها به خصوص حسن وقت خود را تلف می کردن. احساس می کنم سمپاشی های رژیم در ماهای اخیر متاسفانه در مورد تعداد رفقای قدیمی هم تأثیراتی داشته. این شروع بیتفاوتی در رفقا و بعضن انتقادات جست گریخته به طور عمده مرا رنج می دهد. اختلاف نظری بر سر وجوه ارسالی رفقای خارجی وجود دارد. برای راه حل مناسب به میزان زیادی عاجزم. ندانم کاری من و رفقا در این باره چه مقدار ننگاور می تواند باشد. به هر حال در آینده باید با آنان تفهیم کنم که این کمک مترقیانه برای رشد جنبش ضروری است و این کاری است که کلیه جنبش های انقلابی کرده و میکنند. چطور لنین از امپراتوری آلمان برای استقرار حکومت زحمتکشان در شوروی نیز استفاده میکرد؟ 18/3/55 ضربه های پی در پی که به اشکالی قسمتی از انتقاداتش مستقیماً به من برمیگردد، طبعاً در نحوه برخورد با مشکلات تأثیرات مشخصی میگذارد. بدین صورت که این ضربات پس از مدتی گرایشات فردی را افزایش داده و دینامیزم درونی و کوشش برای اصلاح خیش را کاهش میبخشد و طبعاً بلافاصله در کنار اون تمایلات ضد انقلابی شروع به نشو و نما می نماید و این درست حالتی است که به روشنی در خود حس می کنم. در شرایط فعلی من روشن بینی مستقلانه ندارم و این دائما مرا در یک شرایط دشارج قرار می دهد، در حالی که علی ظاهر فعالیت می کنم ولی این فعالیت از یک محتوای مناسب برخوردار نیست و روز به روز احساس می کنم که عقبتر می افتم. 20/7/55 در رابطه با جریانات اخیر بارها کوشیدم که مسائل موجود را که خودم هم به خوبی می فهمیدم به من کاملا ارتباط پیدا می کند دریابم، ولی هر بار عاجز و درمانده از تحلیل عمیق این مسائل ناچار اون را رها می کردم که طبعا این رها کردن نمی تونه امر دائمی باشه و مجددا این پروسه تکرار می شود. در وهله اول این احساس در من موجود است که موجودی هستم در سازمان که در عین اون که هنوز قوانین دیسیپلینی سازمانی قادر به کانالیزه کردن من نیست، خودم هم این قدرت را ندارم که در صف مقدم به عنوان پیشتاز راه گشا باشم. در یک کلام نه رهروم و نه رهبر. از طرفی در رابطه با ضربه های پی در پی با اینکه احساس فرسودگی می کنم، ولی هرچه نگاه می کنم به هیچ وجه نمی توانم و نمی خواهم خودم را از هیچ کاری که ممکن است قادر باشم انجام دهم کنار بکشم. همیشه این احساس را داشتم. جا خالی می کنم. مادام که قدرت سازمانی به اون حدی نرسیده باشد که مرا بتواند مهار کند، وجودم ضربه زننده است. یک معنای این حرف هم این است که من تدریجا دارم محتوای مستقل و پیشرو خود را از دست می دهم و به دلیل همون فرسودگی سعی دارم افتان و خیزان در موضع فعلیم جا خالی کنم. یک چیز در این رابطه همیشه به طور نگران کننده ای ذهن را مشغول کرده است که آیا روزی نخواهد شد که دیگر تاب تحمل این ضربات را نداشته باشم؟ البته اکنون هرچی می اندیشم گمان نمی کنم که چنین شود. تنها چیزی که در این رابطه به ذهنم می رسد این است که من از ابتدای سازمان هیچگاه این امکان برایم فراهم نشده که یک کار کلاسیک تئوریک سیاسی بنمایم. به کار بردن لغت امکان نیز در حال حاضر به طور عمده قبل از اینکه نظر به شرایط خارجی باشد در برگیرنده اون دست از تمایلات و گرایشات نادرست و درست خودم هست که مرا به سمت نوعی دیگر از کار تشکیلاتی می کشنده است. بعد از شهریور به هر دلیلی کسی نبوده که اون ضوابط را ایجاد کند، چون افرادی مثل خودم و من از همون زمان نیز می توانستم و حال اگر نکردم به دلیل ضعف درونیم بود این مهم را درک کنم، گرچه که همیشه بعد از یک ضربه و به هوش آمدن به این درک رسیدم که قدر موضع خودم و نیروهایی که تحت مسئولیت و رهبری من بودند به خوبی و عمیقاً درک نکردم. من واقعاً از این عدم درک عمیق و ضرباتی که این ناحیه در این مدت دریافت داشتم اونقدر درد برون دارم که واقعاً در مبنای اونها اکنون نمیتوانم هر گونه تمایلات ناسالم به رهبری را در وجودم مهم و اصلی بیابم. شاید هم دلیل همین گرایشات ناسالم خردکارانه در وجودم بوده است که هیچگاه این حق را به خودم ندادم که خودم را در مقام رهبری احساس کنم که بعد لازم باشد برای از دست ندادنش سنگی به سینه بزنم. حتی بدتر از این، چند پیش علل خصوص پس از ضربات اخیر احساس شرمندگی زیادی کردم. این احساس به بعضی گرایشات انزوا طلبانه که طبعا سکتریستی هم در عمق هست در من دامن میزد. مثلا در حالی که میدانستم که نه با اکرم و نه با عزت خانه گرفتن نمیتواند کار اصولی باشد، ولی از طرفی پیش خودم گفتم این دیگر خجالت آور است که من امکان مناسب تری را در رابطه با سازمان طلب کنم. تا کنون که امکانات امن حیاتی سازمانی را از دست دادم، چه در مورد سیمین و چه در مورد منیژه. در حال حاضر دچار سرگردانی خاصی در تحلیل و قدرت و کارایی های خودم شدم. پایان یادداشت‌های بهرام آرام. بهرام آرام، سازمانده اصلی عملیات سازمان. بهرام آرام سال 1348 به همراه احمد رضایی و حبیب رهبری به مجاهدین پیوست و گفته می شود سال 50 در کنار احمد رضایی به مرکزیت سازمان وارد شد و تا لحظه جان باختن تا 25 آبان 55 عضو مرکزیت باقی ماند. در اینکه او از ستونهای مبارزه مسلحانه در زمان شاه و سازمانده اصلی تمام عملیات سازمان مجاهدین بود و به لحاظ تاکتیک های نظامی دست کمی از کامیلو سینفیوگوس انقلابی کوبایی نداشت تردیدی نیست. استعداد و توانایی کم نظیر او را در امور نظامی و عملیاتی هیچ کس انکار نکرده است. اما و چه امای بزرگی، میتواند کسی همین این ویژگی ها را داشته باشد؟ میتواند مثل وحید افراخته پیش از اسارت سری نترس داشته شجاع باشد یا مثل تقی شهرام تئوریسین هم باشد اما دموکرات نباشد؟ میتواند عملیات نظامی پیچیده علیه سرتیپ طاهری، سرتیپ رضا زندیپور و امثال هافکینز و شفر و ترنر و سه مستشار آمریکایی دیگر در شهریور 55 طراحی و فرماندهی کند، اما تضادهای درون خلقی را با گلوله و کلرات و با کشتن و سوزاندن برادران دیروز حل کند؟ و نامش را مبارزه با فالانژیز بگذارد و به مجید شریواقفی و یارانش مصادره انبار اسلحه را نسبت دهد، انباری که در اصل جز دو سه قبض سلاح به اضافه جزوه ها و کتب آموزشی متعلق به شریف و دوستانش نبود و به این واقعیت کسی اشاره نکرده است. انبار تسلیحات که جز دو سه قبض سلاح به اضافه جزوه ها و کتب آموزشی که شریف و دوستانش آماده کرده بودند نبود. کسانی که حوادث دردناک سال 54 در سازمان مجاهدین را به یاد دارند و اون را نه با اعلامیه و جزوه بلکه با پوست و گوشت و جانشون حس کردن، یادشون هست که چگونه سواک و جریان راست ارتجایی اون به اصطلاح پوست شکنی را حلوا حلوا می کردن. اون چه جدال نو با کهنه تبلیغ و در زرورق چپ ارائه شد به بروز زودرس جریان راست ارتجایی انجامید، انقلاب بزرگ ضد سلطنتی را به بیراهه برد و میهن ما را به ظلمت به ظلمات کشید. بروز زودرس جریان راست ارتجایی محصول عملکرد وحدت شکنانه‌ای بود که در لوای به اصطلاح تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین روی داد. شکرالله پاک نژاد می پرسید چرا برای حل تضادهای درون خلقی از همون شیوه ترور مستشاران آمریکایی، یعنی روش برون خلقی استفاده شد؟ به جز شکری دیگران هم کم و بیش همین نظر را داشتند. اگر حب و بغض ها را کنار بگذاریم می بینیم وقایع دردناکی که برادر کشی تنها یک چشمش بود به عمق ظلمانی یک شب طولانی، شبی که استبداد شاهانه پلاس سیاه خود را بر سر ملتی مظلوم کشیده بود نیز ربط داشت و به همین دلیل برای محکوم کردن اون باید پیچیدگی اون شرایط را در نظر گرفت. احساس تنهایی در برهوت بی انتهایی که دیکتاتوری تحمیل می کرد، ادامه مبارزه از یک سو و ایدئولوژی خود را به کرسی نشاندن از سوی دیگر، عملیات عجولانه و غیر منطقی، تعصب‌های کور و بالاتر از همه عجب، کبر و غرور کسانی که آیه‌های زمینی خود را انعکاس تحولات زیربنایی جامعه می‌پنداشتند، همه و همه دخیل بودند. درست است که اختلافات درونی یک سازمان انقلابی که منجر به برخورد میان عده‌ای از اعضای آن می شود ماهیت سیاسی تشکیلاتی دارد. درست است که این گونه رویدادها را باید بر زمینه مشی چریکی و مبارزه مسلحانه و مناسبات و سازوکارهای آن مورد بررسی قرار داد. اما قتل شریواقفی و محمد یقینی، حوادث این چنین تنها بخشی از نتایج اجتناب ناپذیر مشی چریکی نبود و صرفاً به منشأ طبقاتی نیروهای درگیر، شرایط خفقان و دیکتاتوری، خشونت پلیس، وضعیت جنگی سازمان و ضوابط و مقررات ناشی از اون و جوانی و بی تجربیگی جنبش در حل معضلات ربط نداشت. به این چیزا فقط ربط نداشت. مقتضیات و ضرورت‌های حاکم بر مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتوری و اینکه نمونه‌هایی چون قتل جواد سعیدی و شکنجه مرتضی هودشتیان هم وجود داشته و پیشتر خود مجید شریواقفی هم در کنار زدن خونین این اون دخالت داشته، این توجیهات نیز از قبح برادرکشی نمی کاهد و خصلت ضد انسانی اون را نمی پوشاند. عامل اون هر کسی که می خواهد باشد، چه مجید شریواقفی باشد چه بهرام آرام. تغییر نظرگاه و ایدئولوژی حق طبیعی آدمی است. در شرایطی که مبارزه ایدئولوژیک و وحدت اصولی نیروهای انقلابی با برخوردهای چپروانه و سلطه طلبانه و با جدل و تهمت آلوده شده بود، تقی شهرام و مریدانش به جای اینکه کلمه را با کلمه پاسخ دهند برای به اصطلاح مقابله با نهادینه شدن ارتجاع در سازمان مجاهدین، سر به نیز کردن معترضین را توجیه نموده و همانطور که گفتم مصادره امکانات و خلع اصلاح سازمان جلوه دادن و با اعمال روش های ضد انقلابی نهال سرسبز و زیبایی را که امثال محمد حنیف نژاد با خون دل کاشته و آبیاری کرده بودند شکستند و بر ریشه هایش تیشه زدند و در مسیر فرصت طلبی سلطه طلبانه خود به روی همرزمان خیش تیغ کشیدند و اسباب نفاق و اختلاف درونی نیروهای خلقی را به بالاترین درجه فراهم کردند. تغییر نظرگاه و ایدئولوژی حق طبیعی آدمی است. ولی اگر مسئله این بود که اون همه تلفات نداشت، کسان دیگر پیش و بعد از تغییر شهرام در زندان و بیرون زندان مذهب را کنار گذاشتند. اگر به چنین چیزی رسیدن، کار بسیار خوبی هم کردن که با خودشون وحدت داشتن، کار بسیار درستی کردن که صادقانه با خودشون و با دیگران برخورد کردن، مذهب رو کنار گذاشتن، اما بذر کینه نکاشتند و بهانه به دست ساواک ندادند، به بیرق مرتجعین پیراهن عثمان نینداختند، ادای فرعون را در نیاوردند و منم نکردند. دوباره و صد باره تکرار میکنم، از ناحیه هر کسی که دیدگاه توحیدی دارد، تغییر نظرگاه و ایدئولوژی حق طبیعی آدمی است. اما جریان تغییر شهرام با شدیدترین نوع قهر و خشونت یک تشکیلات سیاسی شناخته شده را که حتی بر اساس تعالیم مارکسیستی نماینده طبقه اجتماعی مشخصی است غصب کرد، رهبری و نیروهای وفادار به اون را کشت و سوزاند و آواره کوی و بیابان و گرفتار ساواک نمود و نامش را تغییر ایدئولوژی گذاشت. کم نبودن امثال فاطمه امینی که بدون ارتباط تشکیلاتی و بی سرپناه در تور ساواک قرار گرفتن و بعد در زیر شکنجه های ساواک جان به جان آفرین تسلیم کردند. کم نبودن کسانی که چون تسلیم نمی شدند تشکیلات مادر اسلحه و سیانورشون را می گرفت و به امان خدا رهایشون می کرد و بعد توسط گشتی های ساواک شکار می شدند. متاسفانه این گونه برخوردها بعدها هم بود. بعد از انقلاب حسین روحانی زمانی دستگیر می شود که وی را از خانهش در تهران به دلیل اختلافات درون سازمانی بیرون کرده بودند. اگر بنابر تقصیر باشد، البته نباید تنها روی تقیه شهرام تمرکز کرد. در بنای اون سیستم کج و معوج همه و همه مسئول بودند. از بهرام آرام و جواد قائدی بگیر تا حسین سیاه کلا و جمال شریفزادی شیرازی، همه تشکیلات، حتی به نوعی خود شریف و یقینی و صمدیه و لیلا زمردیان که قربانی اون بودند. شهرامیزم محصول یک کنش جمعی است و قربانیان اون هم در مراتب مختلف خود در پدید آمدن اون شریک بودند. نباید برادر کشی ها را تنها پای یک نفر نوشت. فجایعی که رخ داد نتیجه اراده اکثریت مرکزیتی بود که در آن دوره بخش رهبری سازمان را نمایندگی می کرد. این که شماری از آنان بعداً اسیر مرتجعین شدند، فداکار بودند و جان باختند، از قبح برادر کشی نمی کاهد. اگر بپذیریم که آب از سرچشمه، از ساختار سازمانی که زمینه قدرتگیری مطلق راهبران را فراهم می کند گلالود می شود و آب گلالود آلودگی را باز هم و باز هم تکثیر می کند، اگر این را بپذیریم به این نتیجه می رسیم که نقد متدیک روش و محتوای اندیشه تقیه شهرام توجه به این نکته است که داستان وی پایان نیافته است. اگر جوی ایجاد شود که کسی عملا نتواند در برابر اراده برتر نطق بکشد، اگر در جبر جو مسئولیت اظهار نظر هیچ انگاشته شود، همون آشو همون کاسه در اشکال جدید رخ می نماید و ردخور هم ندارد. شهرام های جدید پرچم نخوت بر می دارند و به این اون نسبت خیانت می دهند. قانونمندی ها مستقل از ذهن ما عمل می کند.